درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد ان لا. شهادت میدهم معراج یعنی چشم های تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی ببر بالا. دلم تنگ است، شبهایم همه زرد است، یا خورشید بقیه سان اشکم بسته شد، یا گنبد الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب، زودتر، حالا، همین حالا. سلام میکنم به تک تک بیننده های عزیز و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. انشالله هممون زیر سایه مهربانی های پیامبر عظیم و شأنمون باشیم انشاءالله. حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر از تالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله مشمول دعای امام زمان ارواحنا فدا باشه.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
دیگه ماه سفر رو به اتمامه، انشاءالله که عزاداری های تک تک دوستان عزیزمون شما قبول باشه این محافل و مجالسی که بودیم، و انشاءالله در دنیا و آخرت دستمون از دامن پر مهر اهل بیت کوتاه نباشه انشاءالله. با احترام، با افتخار امروز هم خدمت شما هستیم و مباحث شنیدنی حاج آقای کاشانی رو در تحلیل قیام سید الشهدا بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخر جلسه پیش یه نقطه گذاشتیم بحث رو، که سید الشهدا صلوات الله علیه علم به واقعه شهادت اینها داشتن، اما لزوماً همه رفتار حضرت برای اون علم پیشینی نیست. یه روایتی داریم در کتاب شریف کافی که سندش هم بسیار معتبر اتفاقاً، و من کمتر هم دیدم به جز یک نویسنده که در کتابش این رو آورده، بزرگواری به اسم جناب آقای صدری، دیگران رو ندیدم به این روایت استناد کنن، با اینکه جا داشت این کار صورت بگیر. خیلی روایت مهمی است در علم حضرت،
یعنی استناد به جایی بوده،
استناد به جایی است و دیگران غفلت کردن. در این روایت که سند بسیار مستحکمه، چون بحثمون الان تاریخی نیست، این یک روایت حدیث است و سندم معتبر از جهت حدیث، از امام باقر صلوات الله علیه هست که زریس کناسی میگه که عده دور حضرت نشسته بودن، دیدم حضرت فرمود که عجبت من قوم یتولونا و یجعلونا ائمه. تعجبم یه عده ما رو دوست دارن، ما رو ولایتمون رو پذیرفتن، ما رو امام خودشون میدانند. و یصفون ان طاعتنا مفترضه علیهم کطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همون جور که اطاعت از پیغمبر اکرم واجبه، اطاعت از ما رو بر خودشون واجب میدونن. ثم یکسرون حجتهم، بعد حجتشون رو میشکنن. و یخصمون انفسهم به ضعف قلوبهم فینقصونا حقنا، اینها برمیدارن کاری میکنن که دلیلشون از بین بره و حق ما رو هم کم میکنن، یعنی جایگاه ما رو پایین میارن. و یعیبون ذالک علی من اعطاه الله برهان حق معرفتنا، در یه جورایی عیب جویی میکنن که نه از این برهانی که خدا در ما و معرفت ما قرار داده و دستور تسلیم به امر ما داده شده. مگر میشود ما باقر میفرماد که خداوند اطاعت بندگانش رو بر اطاعت اولیاش رو که ما باشیم بر مردم، بر بندگانش واجب کنه. ثم یخفی عنهم اخبار السماوات و الارض، بعد علم آسمان و زمین، اخبار آسمان و زمین رو بر اون حجت چیکار کنه؟ مخفی کنه. خب چجور حجت بر بقیه باشه؟ چجور امام بقیه باشه؟ و یقطع عنهم مواد العلم فیما یرد علیهم من مفیه قوام و دینهم، چیزایی که به دینشون ربط داره. اینجا مسئله مرگ و زندگیه، مسئله متمادای سید الشهدا، مسئله هدایت امت. میشه مگه حضرت ندونه؟ بعد از این حضرت میفرماد که یکی از یاران سوال میکنه جوئل تو فداک، فدای شما بشم. اون ماجرای قیام امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین، یکی مثل امیرالمومنین برای حکومت و جنگ جمل و جنگ صفین، امام حسن و اول جنگ و بعد صلح و بعد سید الشهدا، خروجشون، قیامشون، آنچه به اینها مصیبت رسید از کشته هایی که طاغوت ها از اونها گرفتن، گاهی پیروز شدن گاهی شکست خوردن، این چی میشه پس؟ حضرت میفرماد که همه اینها قضا و قدر الهی بود، یعنی چیزی از قضا و قدر الهی که بیرون نیست، خیلی روشنه، کسی بر خدا غلبه نمی‌کنه. بعد اینجور فرمود فبتقدم علم الیهم من رسول الله، علم پیشینی اینا از رسول خدا داشتن. قام علی و الحسن و الحسین، اگر حسن سلام الله علیه آتش بس کرد، اگر حسین سلام الله علیه جنگید، اگر امیرالمومنین در جمل رفت، اینها علم پیشین از رسول الله داشتن. و به علم سمت من سمت من نا، اگر قیام کردن عالمانه با علم پیشین، اگر هم سکوت کردن صبر کردن
این هم عالمانه.
خب این یعنی چه؟ یعنی بعضی رفتن به این سمت که همون آقای صدری بزرگوار خواسته از این نتیجه بگیره که پس قیام امام حسین هم تکلیف خواسته، اینها علم پیغمبره. میگیم بله، علم پیغمبر رو قبول داریم. امام حسین علیه السلام میدانست، ولی دانستن ربطی به هدف شهادت نداره. مثال بزنم براتون. ببینید، ما گاهی آخر کار میدونیم چیه. مثلا من میخوام امتحان بگیرم از دانش آموزانم، یقین دارم یکیشون نمره زیر 10 میاره. بنده سالا معلم بودم، اصلا حدس میزدم، حتی کنکوری ها رو رتبه شون رو حدس میزدم. یعنی وقتی شما شاگردتون رو میشناسی، فضا رو میشناسی، جنس آزمون رو میشناسی، میتونی حدس بزنی. بله، خیلی وقتا این حدس ها نزدیک واقع هم میشد. حتی یادم به یه دانش آموز گفتم این درس دیفرانسیلی که من به تو دارم درس میدم، تو در امتحان پایان ترم زیر 5 میشی، درس نمیخون بنده خود. و همینطورم شد، امتحانشون هم نهایی بود. یعنی من نه اینکه بگم من نمره کم دادم،
بله،
یعنی یکی هم بود که حدس می‌زدم خیلی خوب بشه، همینطورم هم شد، خیلی ها بود. خب ما اون آزمون رو نمیگیریم که اون طرف رو مفتضح کنیم یا اون طرف رو موفق کنیم. علممون، اگر حالا تازه علم من که با علم امام ربطی نداره، علم من حدسی، علم امام تخلف ناپذیره، ولی این علم ربطی نداره. اگر این دانش آموز فرض کنید توی اون 20 روزی ماهی که فرصت داشت میرفت شبانه روز تلاش می‌کرد، مسیر رو عوض می‌کرد، خب من فکر میکردم 5 میشه، میرفت 15 میشه. او که مجبور به علم من نبود که. گرچه همونم شد که من عرض کردم، دقیقا همون عمره‌ای که من گفتم شد تقریبا،
او باید تلاشش رو میکرد،
اما نمره او بگه آقا بله دیگه این آقای کاشانی گفت 4 میشی من از 24 شدم. آقا تو که مجبور نبودی تا اگه درس می من با این روندی که داری میری گفتم علم لزومی نداره، شما رو عملتو مقید نمی کنه که ترجمه میکنید. علم خداوند مسبوق به اراده ما هست، یعنی پیش از اراده ما خدا علم داره، ولی علت اراده ما نیست. ما میتونیم بگیم بله لبیک یا رسول الله، میتونیم خدای نکرده با دشمنان باشیم.
راجع به خود امام حسین علیه
السلام مثال میزنم، ببینید ما فراوون شهدای داریم، شهید نوریان که در همین امامزاده علی اکبر چیزر هست، آقا یه چیزهای عجیبی قبل از شهادتش چند ماه قبل گفته، حتی گفته من از دنیا میرم، فلان رفیقم که اون موقع اسیر شده بود و معلوم نبود کجاست، اون میاد بعد پسر منو بزرگ میکنه. خب حالا بگن شهید نوریان برای چی رفت جنگ؟ بگن برای اینکه کشته بشه. آقا شهید نوریان رفت جنگ برای اهداف جنگ، ولی میدانست شهید میشود، ولی تا لحظه آخر دفاع کرد، تیر انداخت، جایی وای نسود کشته بشه.
بریم اونجا سینه سپر کنی بگی من باید شهید شم.
به عنوان تجربه معلمی گفتم، یا مثال این شهیدی که میخواد با پسرش ودا کنه، با دخترش ودا کنه، حالش بده، میدونه این دیدار آخره، که نمیره جنگ کشته بشه، میره که مدافع حرم بشه، میره که از دین دفاع کنه، میره جلوی تکفیری ها رو بگیره. علم ربطی به اون عمل نداره. باز یه مثال تاریخی بزنم تو به بحث برسی. جناب عمار سلام الله علیه بارها تو زندگیش وقتی اتفاق می افتاد، چون پیغمبر اکرم زیاد تکرار کرده بود، می دونستن که عمار و گروه ظالم اهل بغ خواهد کشت. لذا مثلا عمار بستری شد، یه جایی عمار رو شکنجه می کردن، ظاهرا پیغمبر فرمود نگران نباشید، عمار رو گروه اهل بغ می کشت. یه جایی خودش بیمار شد، بستری شد، به زن و بچهش گفت نگران نباشید، منو می کشن، من تو بستر بیماری از دنیا نمی رم. یعنی یقین داشت اینطور. رو توی صفین اوج جنگ شد، تشنش بود، آب خواست، شیر رقیق شده دادن که تقویت هم کرده باشن، ویاهن من لبن، شیر رقیق شده، تا اینو خورد گفت الله اکبر، پیغمبر فرمود آخر و به به خوش به حالش، آخر و زاد که من از دنیا، آخرین توشه تو از این دنیا، ویاهن من لبن، این آخرین چیزیست که من خوردم. روز شد. حالا شما بگید جناب عمار از این به بعد رفت که کشته بشه. نه آقا، رفت از امیرالمومنین دفاع کنه، رفت از حق دفاع کنه، کشته شد.
اون هدف سر جاش هست.
علم امام حسین سلام الله علیه به واقعه با این روایت هم سالش روشنه. چه کسی منکر باشه؟ چه ما که منکر نیستیم. اما اینی که امام حسین سلام الله علیه بگیم رفت که کشته بشه، این دلیل لازم داره، وگرنه علم ربطی به هدف
نداره.
حضرت میدونه که این مسیر رو میره، علم داره چه رخ میده و علم داره حتی چه آثاری داره این عملش. اما امام وقتی داره حرکت میکنه، هیچ جا دیگران رو دعوت نکرد بیاید با من کشته بشید، بلکه به عکس دیگران رو دعوت میکرد برای همون اصلاحاتی که براش قیام کرده بود. پس بنابراین دانستن امام، اگر ملاک این بود که امام چون میدونه میخواد بره کشته بشه، باید به زهیر میگو بیا با من کشته بشو، میرفت سراغ عبیدالله حر جوفی بیا با من کشته بشو. ابدا اینطوری نیست. عبیدالله حر جوفی عرض کنم خدمت شما که یه شخصیتی بود که اصلا امامو قبول نداشت، بی ادب بود. کجا امام به او گفت بیا با هم بریم کشته بشیم؟ اصلا همچین چیزی نیست. مثلا فرض کن یه آدمی که لاابالی، امروز غرق گناه، با مستکبرین هم ارتباط داره، من بگم بیا با هم بریم کشته بشیم، میگه حالا تو
روحیش اصلا
نیست، چی داری میگی؟ و جالبه به شما بگم، وقتی امام رفت سراغ عبیدالله حر جوفی با او صحبت کنه، اول او جسارت کرد و بیادبی کرد، نماینده که امام فرستاده بود و بیادبی گفت نمیخوام ریختتون رو ببینم، اینا جسارت کرد. بعد امام خودشون رفتن در خیمش، باز گفت نمیخوام قیافتون رو ببینم، باز امام سلام کردن، دیگه خجالت کشید، حضرت اومد یه خود باز حرفای بی ربط زد، مثلا آقا محاسنتون خوش رنگ خضاب کردید، رنگ خودشه. حضرت فرمود ایها الرجل، ای مرد غرق گناهی، بیا تو این مسیر بری. خب بگه تو کدوم مسیر؟ الان جلوتر عرض میکنم حضرت، بیانات حضرت رو با هم ببینیم. اصلا یک بار هم نداریم حضرت جایی کسی رو دعوت کرده بیایید من کشته بشم. هفته پیش هم توضیح دادیم، دو هفته پیش، که اگر چیزی تکلیف خاص باشه اصلا دعوت کردن معنا
نداره.
نداره. حضرت مسیرش رو حرکت کرد، نزدیک کوفه که شد سپاه حر اومد جلوی حضرت رو گرفت.
تو برخصی داخل پرانتز، ان الله شاء انگرا که قتیلا و یا اون ملم یلحق بیلم یدرک الفت، اینا یعنی ما برای هدفمون باید آماده شهادت باشیم.
بله حتما همینه. شما وقتی هر کسی رو که میبرن جنگ بیعت که میکنه با امام حسین برای نبرد، همین عزیزان مدافع حرم، هر جایی مثلا جبهه با صدام یا جاهای دیگه، رزمنده شب عملیات، یه طرف مسئله شهادته. اگر قرار باشه ترس داشته باشه، اگر قرار باشه آماده نباشه،
چون این هدف هدف بزرگی است، ایثار بزرگی هم میخواد.
ایثار بزرگی هم میخواد. و این که من شهید بشم، بل اهدل حسن، یا به هدفم میرسم یا در راه خدا جونم رو دادم. اما این که بگیم هدفم کشته شدنه، وقت هم اشکالاتی که جلسات پیش کردیم، لزومی دیگه به کوفه رفتن نبود، لزومی به این همه دعوت نبود و اشکالاتی
علامت سوالای متعددی که پیش میاد.
قبلا حضرت وقتی رفتن و با حر مواجه شدن، اینجا عرض به حضور مبارک شما که اتفاقاتی افتاد. وقتی با حر مواجه شدن، حضرت قبل از اینکه سپاه حر بیان، عشان اینا نشون میده حضرت تا لحظه آخر تلاش کرده کشته نشه، تا لحظه آخر تمام رفتارهای مدیریتی نظامی انجام داده، از جمله اینجا داشتن می اومدن دائم کسی جلو میفرستاد حضرت جلو رو ببینن چه خبره، دارن میرن مثلا یهو بالاخره با این لشکر محدودی که خبر شواز مستمو شنیدن اندک شدن، زن و بچه دنبال حضرت جا نخورن، حضرت دائما کسانی رو جلو میفرسته بیان خبر بدن. گفتن نخل میبینیم، نخلستون، نخلستون. ایو نخلستانی منطقه نداره،
بیابونه برهور.
آره اینا نیروهای نظامی هن. تا گفتن نیروهای نظامی هن، دو تا اتفاق افتاد. یکی این که اول حضرت فرمود که خب یه جایی این منطقه هست بریم پناه بگیریم از پشت به همون حمله نکنن. گفتن بله آقا، بریم اینجا، اینجا پشتمون مثلا به یه بلندی باشه که ما روبرو بتونیم اگه خواستیم نبرد کنیم در یک جبهه بجنگیم. لذا سریع رفتن به اون منطقه و آماده شدن، شمشیر به دست، آماده، آماده نبرد. همین جا یکی گفتش که جناب زهیر، آقا اینا جمعیتشون کمه، روز به روز ممکنه بیشتر بشن، همینجا بزنیم کار تمومه. با توضیحاتی که ما قبلا دادیم، حضرت در رفتارش فعلا کارش تبلیغ، یک. دو، هنوز حضرت نباید بهتان بخوره، بهتان بغی، بهتان عرض کنم معصیت، بهتان فتنه‌گری، نعوذ بالله، وحدت شکنی. لذا حضرت فهمو چی؟ ما شروع کننده
جنگو ما آغاز نمی کنیم.
ما جنگو آغاز نمی کنیم. تا هانی رو نگرفتن جناب مسلم جنگ را آغاز نکرد. لذا ماجرای ترور عبیدالله ما رد کردیم. گفتیم آغاز کننده نبودن اهل بیت. چرا؟ چون اگه آغاز کننده بودن بهتان می‌خورد. در حالی که اینا دنبال چی بودن؟ اینکه نشون بدن ما اهل بیتیم، مردم رو بدبین می‌شدن. یعنی برای همین هی حضرت تبیین می‌کنه.
اون هدایتگری و تبیینگری اتفاق نمی‌افته. آسیب می‌خوره،
اختلال ایجاد میشه. لذا اساسا نه، ما شروع کننده نخواهیم بود. رسیدن به سپاه هور، با هم گفتگو کردن. گفتش من دستور دارم تو رو ببرم میشه عبیدالله زیاد. از اصلا اصلا اینطور نخواهد شد. هور یک شخصیتی بود که سرباز عبیدالله بود، آدم مهمی هم بود، ولی حرمتم میفهمید. خدا کنه آدم نعوذ بالله به وادی گناه هم میفته، عقلش از دستش نره. اهم و فلعه. وقتی با امام دچار مشاجره شد که خب حالا من بکشم امام ببرم، امام مقاومت میکنه، بعد دوچار درگیری بشیم، بعد من اگر خونه پسر پیغمبر بریزم که بیچاره میشه، اگر میخوام رها کنم عبیدالله من بیچاره میکنه، خب خیلیم گوش به فرمان. گفتش واقعیتش اینه که من دستور دارم با تو همراه باشم، به من گفته برو به حسین برس، رهاش نکن تا بیاد پیش من، اما نگفته که کی بیارش پیش من. پس من با شما همراهی میکنم، اجازه نمیدم بری سمت مدینه، اجازه نمیدم بیای سمت کوفه. توجه بکن، مگه اینکه دستگیرت کنن، چون اینجوری بیای گفتم شهر کوفه تموم میشد. اگه امام آزاد میومد کوفه،
تموم.
کوفه عملا
فتح شده.
لذا باید همراهی میکنم. امام فعلا چیزی نگفت. موقع نماز شد، به مؤذنش حضرت حجاج بن مسروق سلام الله علیه فرمود اذان بگو. اذان گفت. قبل از اینکه اقامه بگه که نماز بخونه، حضرت با اینا صحبت کرد. حضرت گفت من اومدم که شهید بشم. بگن آقا ما هم هیچ نمیفهمیم شما چی میگی. نگاه کن من جملات حضرت رو میخوام، شما ببینید قابل فهم هست این حرفا یا قابل فهم نیست. حضرت فرمود ایها الناس، من اگر قرار بر عذرخواهی باشه بعد از خدا عذرخواهی کنم که همیشه توبه میکنیم. من کاری نکردم. انی لم آتکم، من نیومدم سمت شما. حتی اتتنی کتبکم، تا نامه های شما رسید دست من. کوفیا خودتون دعوت کردید، حال خودتون واسه جلوی من. و قدمت علی رسولکم، شما فرستادید دنبال من، مگه نفرستادید؟ حضرت داره اینا رو دچار انفعال میکنه. من نگفتید امام ندارید بیا؟ خب منم اومدم. اگر اون عهد و میثاقی که بستید همراهید، خب منم میام. ان لم تفعلوا و کنتم لمقدمی کارهین، اگه دوست ندارید من بیام، انصرفت عنکم الی المکان الذی اقبلتم منه الیکم، میرم برمیگردم. پس هنوز به من بهتان نمیتونید بزنید. آقا فتنه‌گر، گفتید بیا من اومدم، منو کاری نگردم.
حالا نمیخواید
برمیگردم. چرا؟ چون امام بخواد سد هر رو بشکنند آغاز به جنگ کنه دیگه.
بله.
نمیخواد آغاز به جنگ کنه. حضرت داره بیان میکنه فعلا بدونید باطلی هست و حقه. فسکتو ان، میدونستن بعضی خیلی از این خود این کوفیان
نامه نوشتن،
تو نامه نگارها چند گروه بودند، عمده مردم کوفه نامه نوشتن به حضرت، چه اشراف چه خوبان چه اون کسایی که حزب باد بودن، که حالا توضیح میدم امروز انشاءالله. وقتی دن جواب ندارن، قالوا للمؤذن اقم، آقا اقامه بگو، نماز دیر شد، مقدس شدن جلوی امام حسین. امام حسین قبل از نماز اینو سو.
بله.
حیفه بابا این نمازی که میخواد پشت سر امام حسین بخونید، در اطاعت از خدا بخونید. با این حال که شما اومدید پسر پیغمبر رو بگیرید، چجوری میخواید نماز بخونید؟
قربتن
الله. من خیلی فکر کردم چرا امام حسین به نماز مقدم کرده خود برو. گفتم شاید اینه که حضرت میبینید میخواد پشت سر حسین ابن علی نماز بخونید. قربتن الله، الله اکبر. آخه این چه قربتن الهی که پسر پیغمبر و ناموسش رو به خطر بندازید؟ اصلا چه جوری دارید قربتن الله میگید؟ در حصر قرار دادید. حضرت صحبت که بلکه اینا برگردن، امام اینا هم هست دیگه. امام حسین امام ماه، امام گناهکاراست، امام خوبا هم هست، امام حر رو، امام سپاه حر رو، امام شمر و عمر سعد هم هست. برای همه تلاش کرد. گفتن آقا نماز دیر شد. آقا نعوذ بالله. اقامه گفت، حضرت نماز خوند. خب نماز رو چکار کنیم؟ شما خودتون پس میخونید؟ گفتن نه آقا، شما به خود ما اقتدا میکنیم. یعنی هنوز حضرت رو به عنوان فتنه‌گر یا اهل بغی نعوذ بالله اتهامش حتی نمیشناسن. اینا قبول نداشتن دیگه، خواستن نماز خوندن. نماز که خوندن، خب نماز عصر یه زمان دیگه ای داره، وقت فضیلتش میشه پشت سر هم خون، ولی یه وقت فضیلت داره. حضرت رفتن داخل خیمه تا وقت فضیلت بشه. چرا؟ چون اینایی که اومده بودن هزار نفر سپاه هور، اینا شیعه به معنای من و شما که نبودن.
بله.
نماز رو پنج وقته میخوندن، اشکالی هم نداره. ما هم فقه همون فرمودن میشه خون، بلکه خیلی ها فرمودن رجحان هم داره، اما با هم هم میشه خون، مشکلی نداره. حضرت رفتن تو خیمه یه فاصله ای، دوباره وقت اذان عصر
شد.
وقت اذان عصر که شد، حضرت دیگه این دفعه خب ناامید شده بود از اینا، نماز عصر رو خوند، حالا دوباره سخنرانی کرد. حالا عبارات رو میگم، بینندگان تو خونه تطبیق بدن به عرائض قبلی ما. فرمود ایها الناس، ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لأهله یکن ارضا لله. یادتون هم بیارم در جمل میفرمود آقا کدوم بر بریم؟ این بر همسر پیغمبر، این بر داماد پیغمبر. اون حق رو بشناسید، اگر حق رو بشناسید اهل حق هم میشناسید. چرا اصلا شیعه کسی باشه، کسی پیغمبر و امام رو بشناسه که دیگه حق معلومه، امام خود حقه. اما اگرم نه، اینجا نگاه کنید، پس حق قابل شناساییه، پس حرفای حضرت قابل فهمه که حق رو بشناسید که اهلش معلوم بشه. یعنی من الان دارم به شما حق رو بیان میکنم. حالا حضرت چی فرمود؟ نحن اهل البیت اولا به ولایت حاضر ام، ما اهل بیتیم، ولایت از آن ماست، حکومت از آن ماست. این داره کدومو میگه؟ این همون امر معروفی است که ما هفته‌های پیش هی تکرار کردیم،
اهل بیت،
که خود به زینو را بدین صلوات الله علیه عرض کردیم، اهل بیتیم ما. شما اهل بیت رو عوض اینکه تبعیت کنید گمراه نشید، همتون وایسید یه طرف، این اهل بیت رو باید بکشیم، شما برای هدایتتون باید میادین سراغ ما. حالا مسیر برعکس شده، شما شدید معلم، پیغمبری رفتارتون رو قبول داره، اهل بیت ماییم، اولا ما هستیم. من ها اولا المدعین ما لیس لهم، از این بنی امیه که ادعای کردن که چیزی از آن اونا نیست، که جور و عدوان هم دارن، ستم هم میکنن. انتم ان انتم کرهتم اونا و جهلتم حقنا، اگر شما کراهت دارید ما بیاییم و حق ما رو نمیشناسید. این حق ما چیه؟ اهل بیت کیان؟ اهل بیت کسانی که باید اطاعت بشن. چرا؟ آقا معصوم خطا نمیکنه، علم الهی داره، همونطور که چرا از پیغمبر، چرا از من تبعیت نمیکنید، از پیغمبر تبعیت میکنید، واضحه دیگه.
بله.
اگر حق ما رو نمیشناسید و رأیتون عوض شده، تغییر کرده، غیر از اون نامه‌هایی که به من فرستادید، من برمیگردم. امام نفرمود من چون ترسیدم برمیگردم. من دیدم اینجا مسیریست که باید به سمت حق بیم، بهتر اینجا هفته پیش و این هفته هست که کوفه است. خب شما نظرتون عوض شده، دیگه نمیخواد یاری کنید. من که یاور زوری نمیخوام، یاور جو زده نمیخوام،
من به دعوت شما اومدم،
به دعوت شما اومدم، دیدم اوغلای بهتر اینجاست، حالا شما میگه ما نمیخوایم. امام تو کربلا شب عاشورا فرمود برید روز عاشورا، هر کس التماس نمیکرد نمیذاش بره میدان. زوری من یار نمیخوام، کمککار جو زده نمیخوام، مثلا همینجوری جوی گرفته باشه اومده. اصلا یکی از دلایلی که حضرت میفرمود ما میریم شهادت خودتون آماده کنید، که اینا بترسن، ترسوها برن، نیای تو کربلا این صحنه عظیم استثنایی تاریخ و یهو فرض کنید یه سرباز روز عاشورا مثلا بترسه نسبت به یاران، آبروی سپاه بخواد ببرید، باید بدونید اینجا چه خبره. ما میریم یا پیروز میشیم یا شکست میخوریم، احتمال شکست خوردن خیلی جدیه، حواستون رو جمع کنید. قبول ندارید، حق ما رو نمیشناسید، نمیخواید، نظرتون عوض شده، من که زوری نمیخوام، نمیخواید برم یه جای دیگه. از اینا اقرار بگیر. هور گفت آقا من خبر نامه چی اینجا؟ حضرت عمود عقبه خادم حضرته بیار. دو تا خرجین بزرگ، دو تا ظرف بزرگ، خرجین نوشته. آوردن نامه رو کن یا کن. همه تیب آدم از بقال و قاضی و اشراف و معمولی و عالم و عامی
تک
نامه نوشتن ببین اینا هست یا نه. اون نگاه که گفتش که آقا من خبر نداشتم. خور گفت من نمیدونستم، نامه مخفیانه بوده، من نامه نداده بوده، حالا چیکار کنم؟ حالا گفتش که خب حالا که اینجوریه با هم همراه میشیم دیگه، من دستگیر نمی کنم شما رو، یه نامی نیستم به عبیدالله، شما میخوای به عبیدالله نامه بنویسی، به یزید نامه بنویسی، مذاکره کنی، بکن. من دوست ندارم شما رو بکشم، ولی من مجبورم و گوش به فرمان، یعنی کوتاه نمیام، من گوش به فرمانم، سرباز خوبیم برای عبیدالله.
از نظر زمانی و تاریخی الان قبل از محرم سال 61،
بله بله،
چند روز
مونده، شاید بگیم بین مثلا 2 تا 5 روز مونده به روز 2 محرم که رسیده باشه
به کربلا،
روزهای پایانیه ماه ذیحجه است.
خب
نامه می نویسم، گفت من نامه می نویسم. نامه نوشتن، حضرت آمدن برگردن، عرض کنم خدمت شما که حضرت اول گوش نکرد، آمد برگرده، چون نمی خواهید دیگه، راه ما رو بستید، هر نگذاشت. حضرت فرمود که فکلت که امت، مادرت برزاد بنشینه، یعنی مادرت تو رو خوب تربیت نکرد، جلو امام وایسادی، باید مرگ تو رو ببینه، در مرگت عزاداری کنه. دشنام نیستین، ولی عرب دوست نداره اسم مادرش به غیر خیر برده بشه. چرا؟ گفتی که من دستور دارم با تو هم، خب با من همراه باش، ولی بذار بریم مدینه. گفتی من قرار تو رو تنها نگذارم تا بریم سراغ عبیدالله نگفتی کی دیگه، به جای اینکه ما بریم توی بیابونها میریم به سمت مدینه، تو هم با من همراه شو. خوردی دور بشه شاید نتونه جواب عبیدالله رو بده، به این مسیر رو برعکس رفتی و تو رو فرستادم چیکار؟ گفت نمیشه، حتی فهم مادرت برزاد بشینه. یه بزرگی میفرمود که امام حسین تو این مسیر دیدین هر هم مورد خوبیه برای هدایت،
زمینه
داره، ولی تو کارنامش چیزی پیدا نمیشه واسه جلوی امام حسین. یه فرصت فراهم کرد، یه لحظه هر موند، بلا فاصله ما عصبانی میشیم از چیز زنم خدای نکرد در میام جواب بدم؟ گفت نه، هر کس بود جواب بدم، ولی تو مادر فاطمه زهراست، جز خیر نمیشه گفت. حالا تو کارنامه هر ثبت شد، ادب به محضر صدیقه طاهر، بهانه پیدا شد. این در دل، این چراغ در دل هر روشن شد تا چند روز بعد که هر برگشت. خب چه کار کنیم؟ افتادن توی مسیر
که به تعبیر امروزی ها اسکورت کنن حضرت.
بله، یه جوری اسکورت اجباری هم هست، تحت الحفظ حضرت. حضرت دوباره وقتی خواست حرکت کنه در منازل مختلف گفتن زی حسوم کجا؟ من اسم این منازل عمدن نمیگم چون اسامیش سخت، لزومی هم نداره. حضرت دوباره سخنرانی کرد، دوباره فرمود که دنیا تغییر کرده، حرف زیاد میزنن، منکر و معروف عوض شده. حالا اینجا نگاه کنید، من تعجبم کسایی میگن نمیفهمیدیم امام حسین چی میگه. امام حسین اینجا داره برای سپاهیان خودش و حر میگه الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. نابینا که نبودن، این سوال استفهام انکاریه. مگه نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ مگه نمیبینید که از باطل جلوگیری نمیشه؟ حق مال اهل بیته برای هدایت، از اون طرف هم حکومت رو غصب کردن و دیکتاتوری و ظلم و غارت و بدعت، مگه نمیبینید؟ خب همه میدیدن، چرا حرف نمیزنن؟ بابا مشکل نفهمی نبود، گاهی نفهمی عمدیه. من قائلم کسایی که میگفتن اون زمانا، نه علمای بعد که دوچاره خطای تحلیل شد، میگفتن نمیفهمیم، اینا خطای اینا نفهمی عمدی بود. من آقا به شما 50 میلیون بدهکارم، پیش هر کسی ببری من هی انکار میکنم، هی هرچی توضیح میدن من نمیفهمم. این نفهمیدن از سر نفهمی نیست، چون اگه بخوام بفهمم باید پول شما رو بدم.
این منفعت طلبیه،
نفهمی عمدیه، یعنی میفهمه به نفعش نیست بیان کنه. کما اینکه روز عاشورا هم سید الشهدا اومد فرمود که آخه چرا من هرچی با شما صحبت میکنم نمیفهمید واضحه؟ گفتم خفناتر هل عطا، آقا حقوقمون رو قد میکنن، اگر بگیم فهمیدیم حقوقمون رو قد میکنن. خب اگه فرض کنید عطایی که میدادن فرض کنید سالانه به پول امروز مثلا 50 میلیون فرض کنید به هر کس بدن، تقریبا یه همچین عددی، یعنی یه هزینه متوسط زندگی ماهانه رو ضرب در 12 کنید، به من سالی 50 میلیون تومان بدن، بعد اگر یه جمله رو بگم اونو دیگه هم ندن. خب میگم یا نمیگم؟ بگم چی؟ نمیفهمم، عرض کنم خدمت رو میفهمم و اقرار نمی کنم. نمیشه که به آسون ترین حالتش چه؟ نمیفهم چی میگی. مسلم اوستاده باز رفت سوال کن بابا چرا اینقدر واضح فرمایش حضرت؟ آخه برای چی؟ چه گناهی کرده میخواید رو بکشید؟ گفتن یا هاولا، مثلا فرض کنید که عذر میخوام، مثلا ببخشید از بینندگان عذر میخوام، انگار بگن یارو، یعنی جسارت کن. آی ما ندری ما تقول، نمیفهمیم چی میگی. آقا چی نمیفهم؟ کجاشو نمیفهمید؟ قابل فهم مسئله، اقرار کردنش هزینه داره. حضرت فرمود که اینجا فرمود که انی لا ار الموت الا سعاده، من در مسیرم اگر هم کشته بشم جز سعادت نمیبینم، ولل حیات مع الظالمین الا برما، زندگی در زیر سایه ظلم و بدعت این ظالمانم جز خاری نمیبینم. چی قابل نفهمی بود؟ نمیفهمیم شما چی میگی، آه ببخشید، یکی برید آسون تر توضیح بده. دوباره حرکت کردن، دوباره ابو مخنف میگه اصحاب هر رو جمع کرد در یه منطقه دیگه، دوباره عبارت ها رو فرمود، اصلا معلومه، فرمود ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، قال، پیغمبر فرمود من را سلطانن جائرن، پیغمبر فرمود هر کس سلطان ستمگری را ببیند مستحلن لحرم الله، حرام خدا رو حلال میکنه، بدعت میکنه، حرمت میشکنه، ناکثن لعهد الله، عهدهای خدا رو میشکنه، اینا امان میدن مردم رو میکشن بعدش، مخالفن لسنت رسول الله، اعمالشون خلاف سنت پیغمبره، دیکتاتوریه، غارت بیت المال، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، با بندگان خدا به جای اینکه با رضایتشون رفتار کنه ظلم میکنه، ستم میکنه. فلم یغیر علیه بفعلا ولا قولا، و اون کسی ببینه این سلطانی که اینجوری ظلم میکنه و بیان نکنه، عمل نکنه در برابر او، کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا، بر خداوند است که او رو جهنمی کنه. این روایت پیغمبره. امام حسین برای چی اینو گفته به سپاه هور؟ یعنی من اومدم کشته بشم؟ آقا سلطان جائره، خلاف سنت عمل میکنه، به مردم ظلم میکنه. من تعجبم واقعا، شما ببینید آدم تأسف میخوره که بعد بگن نمیفهمیدن امام حسین چی میگفت. چی نمیفهمیدن؟ یعنی اینا را نمیفهمیدن؟ واضحه اینا. بعد حضرت فرمود ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، اینا رسما دستورات شیطان دارن عمل میکنن. ترکوا طاعت الرحمن، اظهر الفساد، فسادشون علنیه. عطل الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن، به دین عمل نمیشه. اسمش گذاشته امیر مؤمنان، از امیر مفسدان مفسدتره. بعد علما هم چیکار دارن میکنن؟ اون علمایی که قبلا
تایید
دارن تایید میکنن. واستغفروا بالفعل، حضرت ببین اینو چی که نمیفهمیدن، ظلم میکنن، حدود رو تعطیل میکنن، بیت المال رو رانتخاری میکنن، بالا میکشن، ویژه خاری میکنن، استعثار ویژه خاری. احلوا حرام الله، حرموا حلاله، حلال حرام میکنن، حرام حلال میکنن، مال مردم بالا میکشن. انا احق من غیر، همه شما پیغمبر فرمود، اول روایت رو فرمود پیغمبر فرمود. اگر کسی سلطان میبینه اینطوری اینطوری اینطوریه، وظیفه داره عمل کنه و بیان کنه نارضایتی رو، وگرنه خداوند رو مجازات میکنه. بعد فرمود خب حالا تطبیق این یزید طاعت شیطانو از طاعت خدا هم چی شده؟ خارج شده، حدم تعطیل کرده، فسادم اظهار آشکار کرده، بیت المالم بالا کشیده، اموال مردم هم خورده، حلال و حرام کرده، حرام و حلال که بین همه شما من چون امام مسلمینم، چون اهل البیتم، از شما شایسته ترم، من میشم امام، شما میشید مأموم. آقا چی قابل فهمیش؟ طبق روایت یه نفر باید بلند میشه میگفت یبنا رسول الله این روایت کجا آوردی؟ بود دیگه، این روشنه. بعد حضرت فرمود که خب نامه نوشتید من اومدم اینجا، شما نامه نوشتید، من بیعت اولیه‌مو نکردم، توضیح دادیم بیعت نکردن در مدینه ربطی به کوفیان نداشت، من با یزید مخالف هستم، دیدم شما همراهید،
گفتم بیام اینجا،
نمیخواید بیام جای دیگه، زوری نیست، امام هیچ وقت زوری کسی رو دنبال کاری نمیفرسته، امام شیعه زوری نمیخواد. بعد فرمود که اگر میخواید منو رها کنید من مشکل ندارم، میرم جای دیگه. انا الحسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله، بدونید من کیم؟ من پسر پیغمبرم، همون مجاره اهل البیت گرسن. بعد فرمود نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم، من دیدم امام شما کوفه ممکنه به خطر بیفته در برابر یزید، چون امامتونم خودمم اومدم به توصیه ابن عباس که بشین خودشون برن، امام دیگه نمیشم که، گوش نکردم، شما زن و بچه‌تون تو خطره در کوفه در برابر یزید، منم زن و بچه‌مو آوردم، امامم شما باید اقتدا به من کنید، من اسرتون باشم، نمیشه من زن و بچه‌مو بفرستم ایشو در امنیت، زن و بچه شما
در خطر باشن.
لذا ببینید مرحوم امام رحمت الله علیه یا رهبری می‌فرمودن در بمباران تهران زن و بچه‌هاشون رو نگذاشتن در یه برج عاجی، زن مردم در خطرن،
همونجور که مردم
همونجور بقیه هستن، موشکم اگر بخوره خورده، وگرنه معنی نداره رهبری، توجه می‌فرمایید. فهمون نفسی من فسکم اهلی من اهلیکم، خودم میام وسط خطر، زن و بچه من میارم. چند دلیل داره زن و بچه آوردن، بعضیشو قبلا گفتیم، یکیش همینه، زن و بچه‌مو آوردم، حالا میخواید هستم، نمیخواید نیستم، میرم. نمیخواید من کوتاه نمیام، میرم جای دیگه. توجه فرمودید. آقا کسی بگه ما نمیفهمیم، من میشه. حضرت هیچ جا نگفته بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید بریم شهادت، هر که دارد هوس کشته شدن بسم الله. همچین چیزی نیست. چرا اینطور بگیم؟ واقعا حضرت حرکت کردن، خیلی دیگه به کربلا نزدیک شدن، 4 نفر از کوفه اومدن، خور جلو اینا رو گرفت. حضرت فرمود اگر بخوای نذاری اینا به ما بپیوندن باد میجنگه. یعنی تو شروع کردی، تو گفتی من با تو همراه هم دیگه، چرا میزنی زیرش؟ گفت این 4 تا که با تو همراه نبودن. فرمود اینا یاران ما. عبارت ببینید، هم اصحابی و هم به منزلت من جا معی. اینا به من، هر کسی به ما برسه، هر وقت برسه
با ما همراه،
با ما همراه بشه، انگار از اول با ما همراه بوده. خور دقیقه 90 بیاد
انگار از اول
کنار بقیه اصحاب بهش میگیم السلام علیک و علی الارواح التي لدفنا. اینا به دریا برسن، میگن قطره به کر برسه تطهیر میشه، اینا به دریا برسن از دریا میشن. امام صادق و اصحاب امام حسین عرض میکنه به ابی انتم و امی، این 4 تا رسیدن، الان رسیدن به منزله اونایی که با من همراه بودن. و هر ترسید، رسید به یه واقعه ترسناک، تلخ. گفت خلاص می جنگم با تا، قبول نکنی. هولم گفت نه، من تا جایی که بشه نمیخوام با شما بجنگم. اینا اومدن پیش حضرت، حضرت از این 4 نفر پرسید خب خبر بدید ببینم کوفه چه خبر شده. خیلی آقا من، ای کاش آدم این قصه برای ما هم تکرار بشه. یه بار تو همین برنامه راجع به کمیل ما اینو گفتم، یاران امیرالمومنین اینجوری هست. فرمود چه خبر؟ خبر شهادت مسلم رو شنیدم، خبر شهادت عبدالله یقتر رو هم شنیدم، از قیس ابن مصهر چه خبر؟ که تو ذهن عزیزان و قیس ابن مصهره،
بله.
از قیس ابن مصهر چه خبر؟ گفتن که خیلی جان سوزه. گفتن که اخذه الحسین ابن نمیر یا تمیم، همین فرمانده نحسی که تو سریال مختار دیدن مکه رو هم خراب میکنه، در کربلا هم به حضرت ضربه زده و جسارت کرد با ساده این حسین. گفتن حسین ابن نمیر رو دستگیر کرد، لو رفت، بردنش میشه ابن زیاد. ابن زیاد امره ابن زیاد ان یلعنک و یلعن اباک. ابن زیاد گفتش که حسین و علی را لعن کن که نجات پیدا کنی. فصلا علیک و علی ابیک، گفت صلی الله علی علی المرتضی و علی ابن الحسن و علی ابن الحسین ابن علی، صلوات خدا به حسین ابن علی، که او دستور داد از پشت بام گردن بزن و او رو بدن مطهرش رو پایین بندازن. امام صورت مبارکش غرق اشک شد، خوش به حال این که یه نفر امام زمان انش براش از این حرفا بزن. فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعد یه عبارتی گفت، ما میگیم خدایا ما رو به اهل بیت محشور کن، اگر بدونیم چقدر امام ما رو دوست داره، ما اگه تو مسیر حق بریم ما از امام دلبری میکنیم، امام از ما خیلی عاطفی تره. حضرت فرمود اللهم اجعل لنا و لهم الجنت نزلا، خدایا برای ما و اونها بهشت و منزلگاه دائمی نعمات خودت قرار بده. وجمع بیننا و بینهم فی مستقر من رحمت، ما و رفقامون اونجا کنار هم جمع کن، اونا رو با من محشور کن. ما میگیم خدای ما رو با امام زمان، با امام حسین محشور کن، چون منفعت توشه. بهترین جای بهشت، بزرگترین نعمات معنوی کجاست؟ اونجا که اهل بیتن،
بهترین که وصل میشه.
اما اهل بیت اگر این دعا رو برای کسی بکنن،
ما چی داریم براشون؟
سراسر مهربانی، بله. یک طرفه است، صلوات الله علی سید الشهدا.
بله خیلی خوب. ما باید به نظرم همینجا توقف کنیم و این بحث قطعا ادامه دار خواهد بود، درسته؟ یعنی چشم‌اندازی از این بحث بخوایم ترسیم بکنیم از این حرکت و نهضت سید الشهدا و این مباحث تحلیلی که مدت
چندیه. بله. ما مشورت میکنیم با جناب آقای رکنی و حضرت عالی و دیگران، یا یکی دو جلسه سعی میکنیم به سرعت بحث رو جمع کنیم، یا اینجا نگه داریم یه فصل
دیگری
بحث رو ادامه بدیم
ان شاء الله. حالا به مناسبت هم یاد شد جناب مسلم بن عقیل، عبدالله یقطر و جناب قیس ابن مسهر که از سفرای حضرت بودند و جز اونهایی بودند که قبل از حادثه کربلا به شهادت رسیدند که کمتر هم ازشون یاد میشه. انشاءالله همه همون همنشین باشیم با شهدای واقعی کربلا و سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. سپاسگزارم از دستون حاج آقای کاشانی، متشکرم. خدا قوت و خسته نباشید میگیم به شما هم بابت این مباحث، هم به همه مبلغین، زاکرین، اهل بیت، همه اونهایی که در دستگاه سید الشهدا در این مدت سر از پا نشناختن در این دو ماه محرم و سفر، انشاءالله تک تکشون ماجور باشن. آیات پایانی سوره مبارکه طلاق رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد، صفحه 559 قرآن کریم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون که خیلی هم فکر نمی‌کنم فرصت داشته باشیم، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجه با احترام با افتخار مثل هر روز با سمت خدا مهمان لحظات شما هستیم. این هفته قرار گذاشتیم از شهدای واقعی کربلا که از اصحاب نبی مکرم اسلام بودن یاد بکنیم و انشالله نکات ها جای کاشانی حسن ختام برنامه و جلسه امروزمون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی در احد فکر کردن عده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیده فرار کردن، فکر کردن اسلام تمام شده. اونجا حضرت حق فرمود که پیغمبر رسول منه، اگر بمیره یا کشته بشه شهید بشه انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید، مرتد به معنای بازگشت میشید، از اون دستاوردهاتون کوتاه میاد. این مسئله بازگشتن نه ارتداد فقهی، بازگشتن از آرمان ها که ما هم
عقب گرد کردن
بسیار چیز مهمیه. یه روزی اول انقلاب جوان ها می رفتن نفت در خونه ها می دادن. امروز ممکنه با دلار خریدن و بالا پایین کردن اجناسی که تو مغازه و انبارمون هست فشار به مردم بیاریم. این ارتداد از اعتقاداتمونه، عقب گرده. وقتی پیغمبر به شهادت رسید که میشه چند روز آینده، عده‌ای رسماً ارتداد کامل بگن از دین خارج شدن، ولی متاسفانه اکثر قریب به اتفاق امت عقب گرد کردن، برگشتن به سرعت با تلاشی که اهل بیت کردن، با اینکه حضرت زهرا به شهادت رسید، با اینکه امیرالمومنین خونجگر شد، به سرعت شاخصهای جاهلیت برگشت. مردم فراموش کردن اون مسیر قبلی رو، قبیله گرایی جای حق گرایی رو گرفت، اخوت و مساوات و مواسات رخت بربست، ویژه خواری اومد. تو این فضا دینداری سخت شد،
یعنی یه سقوط اجتماعی در واقع.
به قول امیرالمومنین صلی الله علیه و آله، عزیزان ذلیل شدن و ذلیلان اومدن همه کاره شدن، ابوذرها تبعید شدن، عمارها دشنام خوردن. چند نفر بودن که زمانی که سید الشهدا صلوات الله علیه بود از بین اصحاب پیغمبر، یه عده به امام حسین هی گفتن نرو نرو، خطاست، خلاف شرع، خلاف عقله، ولی یه عده از اصحاب هم بودن که اینا پای کار ایستادن، اینها مرتد به معنای عقب گرد نکردن. اینا حتی اگر دچار ابهام شدن، بعضی ها مثل حبیب ابن مظاهر یا مظهر از ابتدا سفت ایستادن، در راه امیرالمومنین هم تلاش کردن، خدمت کردن، جان دادن. سلیمان سردها و دیگران سر اصحاب پیغمبر یه دم بودن، گفتن ما امام حسین رو حق میدانیم. اینها اومدن پای کار وایسادن. یه نفر هست که دو جور نقل در مورد اوست و نقل اول معتبرتره، خیلی برای من جذابه. اینی که یک نفر بفهم خطاشو و بعد برگرده. وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه عبیدالله حرجوفی که همین امروز عرض کردیم دعوت کرد، که دیدم تو بیچاره داری میشی، حیف این دنیا بیا و اون نیامد. یه نفر از اصحاب پیغمبر اینا رو شنید، انس ابن حارث یا حرس کاهلی، حرفای حضرت رو شنید، استدلال ها رو شنید، گفت والله ما اخرجنی من الکوفه. و همونطور که عبیدالله رجوفی نمیخواست شما رو ببینه، کراهت داشت که نکنه شما رو بخواد ببینه یا تو مردم کوفه باشه، چون عرض کنیم جو کوفه با امام حسین بود، اینم مجبور بشه با شما همراه بشه، احتیاط شرعی کردیم ما، اومدیم از کوفه بیرون. ما اخرجنی من الکوفه الا ما اخرج هذا من کراهت قتالک اول قتال معک. همونجور که عبیدالله حرجوفی اومد از کوفه بیرون که هم دوست نداشت همراه تو بجنگه با عبیدالله زیاد، هم نمیخواست همراه عبیدالله زیاد با تو بجنگه، احتیاط کرده بودیم، مثلا مقدس بازی. منم عین او بودم، ولکن الله، با این صحبتهای تو حسین جان، ولکن الله قد قذف فی قلبی نصرتک، خدا به دل من نصرت تو را انداخت، و شجعنی علی المسیر معک، شجاعت پیدا کردم، حالا دلم خواهد جونم و فدای تو بکنم. من از اصحاب پیغمبر انس ابن حارث کاهلی شبهه ای شاید برای پیش اومده بوده، مثلا جنگ مسلمان و مسلمانه
حرف و فتنه،
ولی حالا که اومدی صحبت کردی دیدم حق اینه که حق تویی و خدا به دلم انداخت. و حالا این روایت رو این روزا ما زیاد میخونیم که اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بخواد به کسی خیری عطا کنه، خب خدا که همش خیر میده، این یعنی خیر ویژه، این خیر یعنی خیر ویژه، خیری که با خیرایی قابل قیاسی زینه، همه نفس کشیدن ما خیر از جانب خدا. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین حب زیارته، حب سید الشهدا، حب زیارتشو در دل ما، در دل او میندازه. ما اعتراف میکنیم یا رسول الله که زیارت پسرت رو واقعا دوست داریم، پسرت رو دوست داریم. یه شعری گفته شهریار اگر اجازه بدید من اینو بگم،
برای
ماه سفر رو به اتمامه، جناب شهریار خیلی حق گردن ما داره. او سادات نسبت که میگه، نسبت سیادت میگه، من نسبت تشیع همو میگم. برای آخر ماه سفره میگه جز یک نسب که از خطابش امیرالمومنین، میگه امیرالمومنین که صاحب عزایی، جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم؟ من جز این که بگم، او میگه من بگم پسرت هم سیدم، ما هم میگیم یا امیرالمومنین ما هم شیعه تویم، ولی نه رفتارم، نه مردم داریم، نه خدمتم، نه دلسوزیم، نه عبادی چیم، جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم؟ من آنچنان که آل علی گفته نیستم. بعد میگه خب حالا من بیچاره رو، اما مرا همه علی از خود مران، که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم.
به به به،
ما بنز توان اندکمون بر سید الشهدا گریستیم، امیدواریم انشاءالله خداوند این خیر رو هر روز و هر سال بر ما حفاظت
کنه انشاءالله. علا و صلی الله علی الباکین علی الحسین، و گفت بر سیل عشق خانه بنا کرده ام، ولی این بیت سوس را مفروشم به آرمان.
انشاءالله،
بله انشاءالله که هممون زیر سایه سید الشهدا باشیم و زیر سایه مهربانی های نبی مکرم اسلام و حضرت امام رؤوف امام رضا علیه الصلاه و السلام که این روزها مزین به نام حضرت، و انشاءالله که هممون جزء محبین حضرت و جزء شیعیانشون باشیم. بهترین ها رو به هم شما آرزو میکنم تا فردا که انشاءالله با احترام و افتخار در محضر و در معیت حاجی عباسی به شما سلام خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، فجر فرجه هم دلهامون رو راهی مدینه تو ندیم کنیم. متشکرم ازتون، آجر کاشم.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.